بسیار خوبی با دولت آقای روحانی و مقامات محلی از جمله استاندار داره و این هم شیوهی است که ایشان انتخاب کردن تا این تعامل رشد بیشتری داشته باشه و از طریق همکاری یا به اصطلاح پندونده به اون خواسته های خودشون برسن.
به گفته مولوی عبدالحمید، به جز نمایندگی مجلس، اهل سنت هیچ مقام کلیدی دیگری ندارند تا بتوانند پیگیر مشکلات اهل سنت شوند. آقای عبدالحمید میگوید حتی در مناطق سنی نشین نیز مشاغل کلیدی در دست اهل سنت نیست و در بعضی ادارات از 300 تا 400 پرسنل تنها 10 تا 15 نفر اهل سنتند. عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی، میگوید مهمترین چالش برای اهل سنت مقیم سیستان و بلوچستان همین مسئله اشتغال است.
مسئله اقتصادی و معیشت مردم خیلی مسئله مهمی هست. در استان سیستان و بلوچستان نیروی کار از خارج از استان وارد میشه در پروژه های مختلفی که در چابهار هست و این تبعیض از اشتغال یکی از معضلات بسیار مهمی هست که مردم سیستان و بلوچستان با اون گریبان گیرستن و این بیکاری مزمن که در بلوچستان وجود داره فقر رو بازتولید میکنه و مهمترین مسئله در بلوچستان این تبعیض هست در ابعاد مختلف بخصوص در مسئله اشتغال.
اما گذشت از اشتغال و بهره‌گیری از نیروهای سنی، حداقل در مناطق سنی نشین، نبود مسجدی برای اهل سنت در تهران و افزایش فشارهای مذهبی در این شهر نیز مورد اشاره عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی در دیدار با رئیس جمهوری بوده است. عبدالحمید مولوی اسماعیل زهی میگوید که در نبود مسجد اهل سنت نمازخانه اجاره میکنند و بعد مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، یا یعنی که کسانی که منازلشان را برای نماز در اختیار دیگران میگذارند با اخطار مصادره خانه هایشان روبرو میشوند. اشاره مولوی عبدالحمید به پلمپ مسجد اهل سنت در منطقه پونک تهران و اذیت و آزارهای اهل سنت نمازگذار پس از آن در سال گذشته است. مولوی عبدالحمید پیشتر نیز به فرمان آیت الله خمینی مبنی بر ساخت مسجد برای اهل سنت در ایران و به تعویق افتادن این خواست و برگزاری نمازهای اهل سنت در نمازخانه های کوچک اشاره کرده بود.
زیاد پیگیری شده است، اما بعضی گفته بودن که شما اگه پیگیری نکنید مسجد دوما میسازیم و 15 سال این پیگیری تر همین ترک داده شد که شاید امروز و فردا گفتم فضا درست نشه، اما متاسفانه او وعده ای که بعضی بزرگان داده بوده عملی نشد و لحظه اخیرن همین بود که مردم با تشکیل گفتن نماز که باید بخونیم، نماز با جماعت و لحظه در نماز خانه ها این نماز برگزار بشه.
اما پس از انتشار خبر پلمپ مسجد اهل سنت در پونک تهران، پایگاه اینترنتی مرکز رسیدگی به امور مساجد اعلام کرد که اهل سنت 9 مسجد در تهران دارد و بنای تخریب شده نمازخانه بوده که به دلیل نقض قانون و ترویج برخی اندیشه‌های افراطی تخریب شده است. این مرکز حتی در بیانیه خود مدعی شده بود که اهل سنت در ایران بیش از شیعیان مسجد دارند. در چند سال اخیر بارها اماکن مذهبی اهل سنت توسط دستگاه‌های مختلف پلمپ یا تخریب شده که حتی حسینیه‌ای در قم نیز در میان آنها قرار می‌گیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معتقدند که این مراکز محل اشاعه اعتقادات افراطی‌اند و به این دلیل باید پلمپ شوند.
سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران روز سه‌شنبه در گزارش‌های جداگانه ترکیه را بزرگترین زندان دستاندرکاران رسانه خواندند. هرچند کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران برای نخستین بار در 8 سال اخیر ایران را در فهرست 5 کشور اول جهان با بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی قرار نداده، اما در فهرست سازمان گزارشگران بدون مرز ایران در مقام 5 است. بر اساس این گزارش پس از ترکیه، کشورهای چین، سوریه، مصر و ایران نزدیک به 2/3 از روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را دارا هستند. رادیو فردا در این باره با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس گفتگو کرده است.
تا در ترکیه پس از آنچه که به عنوان کودتای نافرجام نام نهاده شد، تعداد روزنامه نگاران بازداشت شده 4 برابر شده است. یعنی امروز بیش از 100 روزنامه نگار در ترکیه در زندانند. سازمان گزارشگران بدون مرز با دسترسی به پرونده 40 تن از آنها میتواند تایید کند که این 40 نفر دقیقاً به خاطر فعالیت‌های روزنامه نگاریشون بازداشت شدند. واقعیت این است که وضعیت اضطراری و وضعیت پس از کودتای نافرجام این اجازه رو به دستگاه قضایی ترکیه داده است که بسیاری از روزنامه نگاران را بدون داشتن اتهام قضایی و فقط به صرف آنکه اقدام یا حرکتی علیه امنیت ملی انجام داده ام بازداشت کند و این به تعداد بازداشت ها افزوده است. تعداد بازداشت ها در ترکیه نسبت به سال گذشته 22% افزایش داشته است. این گونه خب طبیعیه با آنچه که ما میگوییم کجروی اقتدارگرانه رئیس جمهور اردوغان این وضعیت به وجود آمده و ترکیه امروز بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است.
آقای معینی، در فهرست سازمان گزارشگران بدون مرز ایران در مقام 5 همین جدول قرار گرفته. شما این تنزل رتبه ایران رو مدیون چه میدونید؟
ایران متاسفانه در طی سال گذشته تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده بود. واقعیت این است که سرکوب مطبوعات در ایران ادامه دارد. احضارهای وسیعی که در آغاز سال میلادی 2016 شروع شده بود به نوعی این سرکوب ها را نوید میداد، ولی تعداد روزنامه‌نگاران زندانی و شهروند، خبرنگاران زندانی و در اصل یا وبلاگ نویسان و وبنگاران زندانی تعدادشون 24 نفره که با توجه به آمارهایی که هست در مقام 5 زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است.
آقای معینی، سازمانی که شما اون رو نمایندگی می‌کنید، سازمان گزارشگران بدون مرز، گفته که 52 خبرنگار در جهان به گروگان گرفته شدند در طی سال گذشته. گروگانگیری خبرنگاران به چه دلیل هست؟
واقعیت این است به دلایل مختلفیه، ولی این 52 نفر که در خاورمیانه و در مناطق جنگ‌زده به گروگان گرفته شدند، بیش از 89%شون در دست داعش اسیر هستند و یا گروه‌هایی که وابسته به داعش هستند و یا با آن همکاری میکنند. این تعداد علاوه بر آن که برای باجگیری از دولت‌ها و چرخاندن ماشین جنگ داعش و دیگر گروه‌های افراطگرای اسلامی که در منطقه هستند، افزون بر آن به نوعی به سکوت وادار کردن و ایجاد وحشت برای بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگارانی که هست. این گونه است که امروز مناطق وسیع از کشور سوریه و عراق و تا حدود یمن به سیاه‌چال‌های اطلاع‌رسانی تبدیل شدند. یعنی مناطقی که کار آزاد و مستقل اطلاع رسانی در آنها ناممکن است و عملاً از اطلاعات مستقل مردم محروم هستند.
با این صحبتهایی که شما کردین، سازمان گزارشگران بدون مرز تصمیم داره چه اقداماتی در این رابطه انجام بده؟
از 1 سال پیش ما کارزاری رو به نام کارزار حفاظت از روزنامه‌نگاران در سطح جهان و با همکاری بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به پیش می‌بریم و آن تعیین یک گزارشگر ویژه برای امنیت روزنامه‌نگاران از سازمان ملل و تحت نظر دبیرکل سازمان ملل است. ما فکر می‌کنیم که قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل برای امنیت خبرنگاران و مبارزه با مسئولیت از مجازات تا امروز نتیجه‌ای نداده است و یکی از دلایل آن هم این است که یک مکانیزم مشخصی برای پیگیری آنها نیست. ما فکر میکنیم که گزارشگر ویژه یا در اصل حفاظتگر روزنامه نگاران میتواند کمک موثری باشد.
رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌شنبه اظهارات ترسا می، نخست وزیر بریتانیا، درباره ایران را مداخله جویی دانست که منجر به ناامنی در منطقه خواهد شد. به گزارش ایرنا، آقای نوبخت گفت اینکه کسی از آن طرف اروپا می آید و درباره منطقه ما اظهار نظر می کند عجیب است و متناسب با اظهارات ایشان اقدامات مناسب صورت می گیرد. این مقام دولتی بدون اشاره به اقدامات آینده ایران در این زمینه، جمهوری اسلامی را باعث امنیت و اقتدار منطقه معرفی کرد. همزمان علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به طور تلویحی خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران شد. به گزارش تسنیم، آقای بروجردی گفت بریتانیا شایستگی روابط در سطح سفیر با جمهوری اسلامی را ندارد و افزود که سیاست‌های خصمانه با بالاترین سطح روابط دیپلماتیک همخوانی ندارد. وعده ما و شما شنوندگان خوب رادیو فردا 15 دقیقه دیگر خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بدونم من تا کی میرسم یا میفتم باز، از هر طرف میرم و برمیگردم نه تو همیدم یعنم میگنم میرم بس سایه ها به صدا تو فکر من
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
1 2 1 2 3 4
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام، میخوام اون دیونه باشه، مثل من بی خونه باشه، واسه اون کلبه چوبی مثل یه خونه خرابه، واسه من قصر طلایی، یه سرابه یه سرابه، خواستگاریه واسه چی؟ بله برون واسه کی؟ یار من عاشقونه مدرک و ثروت و خونش مامانو به رقص آورده، بی دل و بی عشق و تنها نباشین مردم دنیا، همه روزا و شبها خوش باشیم شاد.
قره ی دگوده بو قبای گالشی
اها بگو
خلیج الفارسی حبکی غنی
سن بهار المسان گزرگن جبیلی مشوخ بسان نرلسان گزرگن جبیلی
من از اصفهان تماس میگیرم با شما.
لطفاً از این آهنگای
عربی محلی خوزستان و ترکی و آذری هم پخش بکنید.
آیا شما داری یا نه؟
آشوی نمیذاری شما.
خیلی قشنگه نه.
تشکر میکنم از رادیو فردا.
ساعت 21:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانجات هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با طرح توقف مذاکرات برای عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت کردند. حسن روحانی در دو دستور جداگانه به وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آنان خواست مراحل پیش بینی شده در برجام برای رسیدگی به موارد نقض آن را آغاز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا رکس تیلرسون مدیر شرکت نفتی اکسون موبیل را به عنوان وزیر امور خارجه پیشنهادی خود برگزید. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، وزیر امور خارجه فرانسه و دولت ترکیه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حلب شدند. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه در سخنانی برخی مقامات کشور را متهم کرد که با اظهاراتشان در مقابل رهبر جمهوری اسلامی موضع‌گیری می‌کنند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید فشار بانکی واشنگتن علیه تهران مانع اصلی همکاری بانکهای سوئیسی با ایران است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران اظهارات ترسا می نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را مداخله جویی دانست که منجر به ناامنی در منطقه می شود. مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان در دیدار با رئیس جمهوری ایران خواستار تامین آزادی های مذهبی و احداث مسجد اهل سنت در تهران شد. و وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر در مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
من همه دنیا تو جون منی میمونم با تو، هر شب تو خوابم این رویا تو، بگو به خود من حرفا تو، میدونی نمیگیرن جا تو، فقط با تو عشقم میتونم آروم شم، بازم مثل هر شب بیا تو آقوشم، رو هر کی به جستا چشمو میبندم، تو رو میبینم تو
روشن خوشحالم، عشق اومده با تو دنبالم، چه سال خوبیه امسالم. عشق تو رو تا دلم فهمید، زندگی واسه یه من خندید، خوشبختی بارون شد و باری. فقط با تو عشقم میتونم آروم شم، بازم مثل هر شب یه تو آگوشم، رو هر کی به جستو چشما میبندم، تو رو میبینم تو آینه. فقط با تو عشقم میتونم آروم شم، بازم مثل هر شب یه تو آگوشم، رو هر کی به جستو
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 20420-725-970-30.
دنیای جهان دانش.
سنجاب‌های بریتانیا و ایرلند جزام گرفتند. این بیماری که نوعی عفونت مزمن است، امروزه با داروهای آنتیبیوتیک به خوبی درمان می شود و در سراسر جهان تنها حدود 200,000 نفر به دلیل عدم دسترسی به بهداشت و درمان مناسب به آن دچارند. تا کنون گمان می شد که آرمادیلوی آمریکایی تنها حیوانی است که باکتری عامل جزام بر آن اثر دارد. اما وقتی جانورشناسان متوجه گسترش نشانه های چون گوش های دفرمه و لکه های تاس روی بدن سنجاب های وحشی اروپایی ساکن در بریتانیا و ایرلند شدند، بیش از 100 نمونه آنها را معاینه کردند و دریافتند که حتی بعضی سنجاب ها که ظاهرشان نشانی از بیماری ندارد، باکتری جزام را در بدن حمل می کنند. پژوهشگران اطمینان می‌دهند که امکان انتقال جزام از سنجاب به انسان زیاد نیست، به خصوص که حتی تماس با ناقل انسانی به ندرت باعث بروز بیماری می‌شود. از سوی دیگر شکار این حیوان غیرقانونی و در نتیجه احتمال تماس آن با انسان کم است. مشکل اصلی اینجاست که این گونه حیوانی در معرض خطر انقراض قرار دارد و باید برای درمان سنجاب‌ها و جلوگیری از گسترش بیشتر جزام در میان آنها چاره‌ای یافت.
موسیقی هستی؟
سرت شلوغ بوده؟
وقت نکردی رادیو گوش بدی؟
گرفتار بودی؟
مهمون داشتی؟
برق نداشتی؟
کلاس داشتی؟
کلن حال نداشتی؟
اصلا نگران نباش، پاشو یه سر بزن به فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا،
از خبر و ترانه برتر و فردا هنگ و بقیه برنامه ها همش اونجاست.
فردا میوزیک،
موسیقی فردا.
حس می کنم تنها، چه احساس بدی دارم، از این احساس بیزارم. نه نرو تنها، نذار من عاشقتم دیوونه وار. نه 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 نرو تنها، نذار من عاشقتم.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
Crazy, I've lost you.
بر روی خط فردا.
ماها بلکه هم سالها طول میکشه قرارداد برجام رو می‌نویسه، بعد با یک انتخابات ریاست جمهوری برجام و همه کشورهای اروپایی رو، تمام کشورهایی که حق به تو دارن و همه رو زیر پا می‌گذاره و دوباره 10 سال تمدید می‌کنه تحریم ها رو. این چه حقوق بشری است؟ این چه کشوری است؟ بابا چه پدر کشتگی با ما داری؟ شما چه از جون ما می‌خواید؟ شما اون سر دنیایی، ما این سر دنیایی، ما قاری آسیل، شما قاری آمریکایی. دشمنی شما چیست؟
سپاه پاسداران ایران، شده یه کار خیر کنی که دل این مردم رو خوش کنی؟ آخه گرفتن چند تا جوان که از زور بیکاری حالا واسه خودش توی کار هنری زیبا دست و پا کردن، هم درآمدی دارن، هم سرشون گرمه، بعد بگیرین زندانی بکنی؟ کاری که تو همه دنیا میکنن، همه کشورهای دیگه ارزش قائلن برای اینجور بچه ها. این بچه ها هنرمندن.
آقای آیت الله خامنه ای، اگر امریکا خواهان سقوط رژیم شما بود، چرا به جای دادن 100 میلیارد دلار به شما، به دولت شما، مبلغ 10-20 میلیارد دلار به گروه های اپوزیسیون نمیدادن که در ایران یارگیری کنن و حکومت شما رو سرنگون کنن؟ چرا اینقدر دروغ میگید آخه؟
صدای شما صدای فرداست.
I'm not afraid to die.